بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس کلام اسلامی، جلسه 12، کلام اسلامی 5، استاد جلالی، نیم سال دوم تحصیلی، سال 1399، 400. پنج دی ما.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. با توکل به خداوند متعال و استعانت از عنایات و توجهات حضرت ولی عصر علیه السلام، بحثمون رو آغاز میکنیم. دوستانی که حاضر هستند، آقای افشارنیا هستند و درست میگم آقای افشارنیا؟ بله، آقای سیدنا هستند. بله، آقای دهباشی نیستن امروز؟ نه. خب آقای سید هادی موسوی، درست میگم؟ و حضرت عالی آقای سید حسین بعد حسن پوش. و تاریخی هم که حضور غیاب قبلی بوده با این تاریخ امروزی فرق داره. امروز وقت چی میشه؟ من خودکارم. خب نیست که خودکارم جا گذاشتم، پس اینم جلوالی زحمت بکشید حضور غیاب رو که میشه جلسه 12. طبعا دو جلسه دیگه ما نیاز داریم که برگزار کنیم، اما گویا که آقایون هفته قبل گفتن تبلیغ میخوان برن. از کی؟ این آخر هفته است. خیلی خوب، اگر آخر هفته باشه ما میتونیم دو جلسه خدمت دوستان صوتی تقدیم بکنیم که انشاءالله در تبلیغ هم رفتند گوش بدند و دیگه بحثمون به 14 جلسه حداقل برسه. در جلسه پیش 6 حدیث از باب سوم را که باب در این بود که امامت یک وصیتی و یه عهدی از جانب خدای متعال هست خوندیم، و یک حدیث که حدیث آخر هست باقی مان که حدیث هفتم باشه که نسبت به احادیث قبلی مفصل‌تره و بیشتر از حجم اونها حجم داره. شاید از همه اون 6 حدیث هم حجم این حدیث بیشتر باشه. محتوای این حدیث در حقیقت 3 نکته است. نکته اول همین که خدای متعال و رسول مکرم ائمه رو تعیین فرمودند، و اینطور نیست که خدای متعال رها کرده باشه. بحث جانشینی پیغمبر رو به امت واگذار کرده باشه، یا اینکه توجه به این مسئله نشده باشه. تأکید میشه در این روایت با استناد به آیات کریمه قرآن کریم که هم خدای متعال در مواقع متعدد گوشزد کرده، تذکر داده، و هم رسول مکرم این را گوشزد داده کرده و تذکر داده. این نکته اولی هست که در این حدیث وجود داره. نکته دوم هم هشدار و برحذر داشتن عواقب مخالفت با این فرمان الهی و فرمان نبوی است که در این در واقع حدیث شریف که از وجود مقدس امام صادق سلام الله علیه هم هست تأکید میشه بر این که اینطور نیست که خدای متعال افرادی را که امر خدای متعال را درباره ائمه بزرگوار نادیده گرفتن، درباره اطاعت پیغمبر زیر پا گذاشتن، اینها را همینطور رها کنه. و در این مرحله دوم در حقیقت یک مقایسه میشه بین منافق و کسی که اهل بیت رو اصلا انکار میکنه. و طبق این روایت کسانی که اهل بیت رو انکار کردند وضعیتشون به لحاظ عذاب اخروی و مؤاخذه الهی وخیمتر از منافقه، چون منافق اگرچه مشترک با این فرد که امر الهی را نادیده میگیره و زیر پا بگذاره، اما به هر حال در ظاهر حداقل تظاهری میکنه. اما این کسی که در واقع امر پیغمبر مکرم را، امر خدای متعال را در اهل بیت کنار گذاشته، شمشیر را از رو بسته و علنن و جهرن مخالفت میکنه با وجود مقدس ائمه علیهم السلام و پیغمبر. و نکته سومی که در این روایت وجود داره اینه که در انکار ائمه علیهم السلام تفاوت وجود نداره که کسی همه ائمه رو منکر باشد یا یکی از ائمه رو منکر باشه، چه 12 امام رو کلن منکر باشه مثل گروهی که طرفدار خلفا شدن، یا نه برخی از ائمه رو قبول کنه مثل زیدیه که مثلا 3 امام اول رو قبول کردن و بقیه ائمه رو نپذیرفتن، یا مثل اسماعیلیه که مثلا 6 امام اول رو قبول کردن بعد کسای دیگر رو به جاشون قبول کردن و نپذیرفتن امام هفتم رو، یا واقفه که 7 امام رو قبول کردن و امام هشتم رو قبول نکردن، تا برسه به گروه های بعدی که 11 امام رو قبول کردن اما 12 رو قبول نکردن، حکمشون طبق این روایت یکسانه. چی؟ نه چرا؟ ببینید بله 12 امامی داریم، اون تا 12 امامیه که امام 12 رو یک کسی دیگه حساب میکردن، و البته کسانی هم داریم که متوقف بر امام 11 باشن. ببینید دو کتاب مهم در این زمینه هست که گزارش کرده، یکی کتاب اوائل المقالات مرحوم شیخ مفیده و یکی هم کتاب فرق الشیعه نوبختی، که مرحوم مفید میفرماید که بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام پیروان اون حضرت نسبت به جانشین اون حضرت 20 فرقه شدن. یه عده‌ای گفتن که جعفر امامه، یک عده‌ای گفتن نه محمد که در زمان پدرش فوت کرده امامه، او امام بوده و فوت نکرده، فوت او را انکار کردن، گفتن همون محمد مهدی. برخی دیگری آمدن که اینها میگن در واقع منقطعه، که اینها گفتن امامت قطع شده به خاطر گناهان در واقع بندگان، در واقع به خاطر عصیان شیعیان، به خاطر بی حرمتی هایی که شیعیان به امام عسکری کرده، خدای متعال غضب کرده و امامت رو چیه؟ به آنان یک نعمت بریده، قطع کرده، بهش میگفتن منقطعه. و گروه های دیگری که وجود داشتن، گروه هایی که به امامت خود امام عسکری هستن، میگفتن که ایشون مهدی است، غیبت کرده و برخواهد گشت. مرحوم مفید میگه 20 فرقه، مرحوم نوبختی و همچنین شهرستانی و دیگران میگن که 15 فرقه. اما جمعش هم اینه که یک در واقع عده از شیعیان دیگه اصلا به شیعه باقی نموندن، که اینا گفتن اینا رو که شیعه حساب نکردن، ولی اونایی که مثلا 20 فرقه گفته اونا اینا رو حساب کردن، مثلا رفتن سنی شدن یا رفتن دیسانی شدن، اصلا از اسلام خارج شدن. اینا هم داشت که این دوره در حقیقت غیبت صغرا، آغاز غیبت صغرا تا حدود اواسط قرن 4 رو میگن عصر حیرت، که شیعیان در این دوره به یک حیرت بزرگی مبتلا شدن و در حقیقت میشه گفت که اصلا همچین حیرتی بر شیعه قبلا وارد نشده بود. و این همه کتاب الغیبه هایی که نوشته شده، که یکیش همین کتاب نعمانیه و کتاب هایی مثل غیبت مرحوم مفید، مرحوم شیخ طوسی و رساله کوچیکی که مرحوم سید مرتضی داره، اینها همش نشانه اینه که اون زمان مشکلات وجود داره. اصلا کتاب پدر مرحوم شیخ مفید اسمش هست التبصره من الحیره و الضلاله فی امر الامامه، که مال اواخر قرن 4 و اواخر قرن 3 و اواخر قرن 4 و همزمان با عصر غیبت صغرا زندگی میکرد. یا اینا همه روشنگری های ائمه باشه در این باره. حتی خود همین کتاب رو که عرض کردن در همین راستا نوشته شده، در همین اوائل کتاب جگرخون بود مرحوم نعمانی از در واقع اختلافاتی که در مسیر شیعه به وجود آمد. ببینید یک تیکش رو از صفحه 24 میخونم: اما بعد فانا راینا طوائف من العصابه المنسوبه الى التشیع المنتمیه الى نبیه محمد و آله ممن یقول بالامامه، اینها قائل به امامت بودن، اما در نهایت میگه چی شده؟ میگه خود همینها قد تفرقت کلمها و تشعبت مذاهبها و استهانت به فرائض الله، که اینا میگن که در واقع این گرفتاری ها رو پیدا کردن. این نشانه همین چیه؟ همین تفرقه که اون زمان وجود داشت. داشتیم چرا؟ به هر حال پس نکته سوم این روایت همینه که فرقی نمی کنه که همه 12 امام رو کسی انکار کنه، یک امام رو انکار کنه و حکم همه یکسان است. حالا بخونیم که این عبارت این روایت تمام بشه، اگر رسیدیم به روایت بعدی هم انشاءالله خواهیم پرداخت. هفتم از سابع: و اخبرنا علی ابن احمد عن عبید الله ابن موسی العلوی عن علی ابن ابراهیم عن احمد ابن محمد ابن خالد البرقی عن اسماعیل ابن مهران قال حدثني ابو فضل ابن صالح ابو جبله عن ابي عبد الرحمن يا عن ابي عبد الله عن ابي عبد الله عليه السلام. خب دوستان کتاب دارن هر دو شما عزیز بزرگوار؟ شما هیچ کتاب ندارید؟ خب میگن عالم بی کتاب مثل عالم بی عمله. خب فقط شما نسخه دارید، پس من شما با هم میخونیم، نوبتی میخونیم که دیگه اون عهدی که از اول بستیم که متکلم وحدانه باشیم راحت شده باشیم. قال ان الله جل اسمه انزل من السماء الى كل امام عهده و ما يعمل به و عليه خاتم. میفرماید امام صادق علیه السلام که خدای متعال از آسمان نازل فرموده به هر امامی عهد امامت او را، اون پیمان امامت او را، عهد به معنی پیمانه، و آنچه که او باید عمل کند به آن، یعنی دستور العمل امام رو هم برای هر امام نوشته، که بر این عهد سماوی، عهد آسمانی که خدای متعال نازل کرده، یک مهری است، فیفضه و یعمل بما فیه، که هر امامی اون مهر خود را، اون خاتم خود را، یا اون عهد خود را می گشاید و به آنچه که در آن هست عمل می کند. و این نفیه ها یا معشر الشیعت لبلاغن لقوم عابدین و بیانن للمؤمنین، که معلوم میشه او گروهی که مخاطب امام بودن ظاهرن گروه خاص شیعه بوده، یعنی در مجلس عمومی نبوده که حضرت بخواد اونجا بعضی از حرفا را تقیه کنه، کتبان کنه یا مصلحت نبینه که بیان بفرماید. معلوم میشه یک گروه، حالا چند نفر بوده، 5 نفر، 10 نفر، هرچه، اینها همشون شیعه بوده. امام میفرماید در این عهد الهی یا در این نزول عهد از آسمان، ای گروه شیعیان، یک بلاغی است برای قومی که خدا پرست، عبادت خدا رو میکنه، و بیانی است برای مؤمنان. و من اراد الله تعالی به الخیر جعله من المصدقین المسلمین لأئمه الهادی. و این میرسونه که در حقیقت درسته که اختیار خود انسان در گزینش راه صحیح بی اثر نیست، اما اینکه انسانی راه درست رو در پیش بگیره، انسان اهل هدایت بشه، انسان اهل پیروی از ائمه بشه، این حتما با نظر لطف خدای متعاله. می فرماید که کسی را که خدای متعال درباره او خیر را خواسته باشه، کسی که خدا خیر او را بخواهد، او را از تصدیق کنندگان و تسلیم شوندگان برای ائمه هدایتگر قرار می دهند. به ما منحهم الله من کرامته و خصهم بهی من خیارته، و این در واقع لطف خدا، این اراده خیر خدا هم به سبب خود کرامتی است که ائمه علیهم السلام داره، به واسطه آنچه که خدا به اونها اعطا کرده. منح یعنی اعطا، خدای متعال اعطا کرده به ایشان از کرامت خودش و تخصیص داده ایشان را به آن، یعنی به ما، به ما منحهم من خیرته. این من تبعیضی است، یعنی از بین برگزیده های خودش که زیاده برگزیده های خدا، خدا به ائمه یک چیه؟ یک در واقع کرامت خاصی، یک خصوصیت خاصی داده. و حباهم به من خلافته، که به اونها یک حبوه، یک اعطا، یک هدیه خاصی داده. چیه اون اعطا؟ من خلافتهی علا جمیع بریته، که خلیفه قرار داده ایشان را بر همه بریه، بر همه خلایق بندگان، دون غیره من خلقه، نه غیر ایشان از خلق خود را. خب چه کرده خدا با ایشان؟ این از در واقع تبیینه برای این گزینش ویژه است، برای این اختصاصه. از جعل طاعتهم طاعته، زیرا طاعت ائمه را طاعت خودش قرار داده و فرموده به قولهی اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، که اطاعت اولی الامر را اطاعت خودش قرار داده. و قولهی و من یطع الرسول فقط اطاع الله، و کسی هم که از پیغمبر اطاعت کند در حقیقت خدا را اطاعت کرده. فندب الرسول الخلق الى الائمه من ذریته، خدای متعال کوتاهی نفرموده، خدای متعال تأکید فرموده که چی؟ که اطاعت از اولی الامر اطاعت از رسول و اطاعت از خداست. و پیغمبر هم کوتاهی نفرموده، پیغمبر هم تشویق کرده است خلق را به سوی ائمه. ندبه یعنی چی؟ یعنی حرّه، تشویق کرده، تشجیع کرده، فرا خوانده، دعوت کرده، تشویق کرده، تحریض کرده پیغمبر مکرم هم خلق را به سوی ائمه از ذریه خود. الذین امرهم الله تعالی به طاعتهم و دلهم علیهم و ارشدهم الیهم، همون ائمه یا همون ذریه‌ای که خدای متعال امر کرده است مردم را به اطاعت و پیروی از ایشان و راهنمایی کرده. دله یعنی راهنمایی کرده، دلالت کرده آنها را بر اهل بیت، بر ائمه از ذریه پیغمبر، و ارشدهم ارشاد کرده ایشان را به سوی ایشان به قولهی. این به قولهی میخوره پیغمبر، پیغمبر مردم را تشویق کرده با این سخن خودش که فرموده انی مخلفون فی کمثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی حبر ممدود بینکم و بین الله ما ان تمسکتم بهی لن تزلوا ابدا. نکته ای که در باره این حدیث شریف ثقلین وجود داره اینه که در بسیاری از لسان علمای ما گفته شده که حدیث ثقلین حدیث چیه؟ متواتره. تواتر حدیث ثقلین رو دوستان دقت بکنن، تواتر حدیث ثقلین رو برخی از علما فرمودن که تواتر لفظی، اما شمار دیگر از علمای ما که دقیق النظر تر هستند، یعنی تحقیقات دقیق تری انجام دادن، میگن نه، حدیث ثقلین تواترش چیه؟ تواتر معنویه، الفاظش عین هم نیستن. مثلا در بعضی از روایات داره انی تارکم فیکم الثقلین، در اینجا داره انی مخلفون فیکم الثقلین، که اینا در واقع امام صادق خودشون به این حدیث دارن استناد میکنن. الان ما داریم حدیث امام صادق رو میخونیم که تا روای نعمانی یا حلوی نعمانی نیست. مطلب روایت امام صادق علیه السلام چه محتوی و متضمن آیات و چیه؟ روایات. که یکی از اون روایات چیه؟ روایت سفرینه.
خب اینجا اگر کسی بگه در جای دیگه پیغمبر فرموده تارکن، اینجا میگه مخلفون، میگیم اینا همشون درسته. چرا؟ چون پیغمبر مکرم فقط این مطلب رو یک جا نگفته، در موقعیت های مختلف در جای مختلف گفته.
همونطور که حدیث منزلت رو هم پیغمبر تنها در یک جا نفرمودن،
در موقعیت های مختلف فرموده. یک موقعیتش جنگ تبوکه، که در جنگ تبوک وقتی شیطنت ها آغاز شد که پیغمبر چرا علی رو نبرده، از علی ناراضیه، از علی دلخوره، حضرت آمدن گفتن که قبل اینکه برید این قضیه روشن کنید، شما من نمیبرید، خودتون چی علتش؟ که اونجا حضرت گفتن که من تو را گذاشتم به عنوان که شما جانشینی من باشی، که اگه من نیامدم کار با شما باشه. و این مسئله مسئله مهمیه.
اگر مصطفی علیه السلام اینجا نقل به مضمون بکنند، مطلب رو بگن، مثلا فرض کنید که مثلا پیامبر نگفتن
مخلفو،
خب اینجا برای ما حجت روایی دیگه مهم نیست که حالا
این خودش میشه روایت از چی؟ از امام صادق میشه، از امام صادق. اما برای ما حجت هست به شرط اینکه این روایت خودش چی باشه؟ متواتر باشه. درست شد؟ در حقیقت اینجا
این روایت که متضمن حدیث ثقلینه، خود این روایت چیه؟
یک روایت یا یک نقل از چیه؟ یک نقل از اون روایت اصلی،
اصلی اون
متواتره. حالا متواتر معنوی یا لفظی عرض کردم که اکثرا میگن که متواتر معنویه، گرچه در اکثرا که میگم این اکثر کلشیه، علماشیه.
الان در متأخره اکثرا میگن چی؟ میگن لفظیه،
اکثرا میگن لفظیه. اما ظاهرش اینه که نه، چون در تواتر در همه طبقات تواتر شرطه. بله الان اگر کتاب های شیعه رو باز کنی همش متواتره، یعنی اینقدر کتاب های زیادی داریم که اینا گفته، اما اگر کل سلسله رو در نظر بگیریم این، اما به لحاظ معنوی چرا؟ خب حب ممکن قبلا چند بارم تکرار شد این تعبیر ها و نکاتی داشتیم از در باره تمسک.
مثلا این تواتر معنوی ارزش کمتر از لفظیه؟
ببینید
ارزشش به نظر حجیت و استناد هر دوشون اون معنایی را که میرسونه چیه برای اون حجت.
اما تواتر لفظی یک مرحله بالاتر از قطعیته، که درباره تواتر لفظی
اون چیزی که یقین داره که لفظ متواتره چیه؟
قرآن. در غیر قرآن کریم بین کل علمای اسلام اختلافه که اصلا متواتر لفظی داریم یا نداریم. مرحوم شهید
ثانی در کتاب شریف الرعایه میگه که بعضی ها گفتن که آره، یه حدیث داریم،
که متواترش چیه؟ لفظیه. و مرحوم شهید این حدیث هم نمیگه، میگه کدوم حدیث؟ اون حدیث مشهوری که میفرماید
من تعلیم علیه که در فقیده و قدم منم ناش،
که منتها به لحاظ سهلگیری و آسانگیری یا سختگیری خود محدثان هم این دخالت داره. عرض کردم همین روایت به بعضی ها از قدیم گفتن متواتر، و عرض کردم الان بیشتری ها میگن متواتره لفظاً، اما خیلی ها میگن نه تواتر لفظی نداره، تواتری چی داره؟ تواتری معنوی داره. خب و قال الله تعالی، خب میخواید برای شما بکنه دیگه، و قال الله تعالی
محسن خلقه الى طاعته و محذرت لهم این اسلامه و یکول و یعنوه و یکذر الذین یخالفون عن امره ان یصیبهم فتنه
و خدای متعال هم در حالی که حث بر خلق کرده.
حث یعنی چی؟ یعنی ترغیب قوی، تشویق فراوان. اصل کلمه حق به معنی برانگیختنه، یعنی یک کسی رو اینقدر تشویق کنه که چیه؟ که دیگه از جا پاشه اون کار رو انجام بده.
در حالی که تشویق زیاد میکنه، ترغیب زیاد میکنه خلق را به طاعت خودش و برحذر میداره آنها را از محضیت، از عصیان خودش، در اونجایی که خدای متعال فرموده و امر کرده فلیحذر الذین یخالفون عن امره، پس باید برحذر باشن، امره برحذر باشن کسانی که مخالفت میکنن از امر خدای متعال. خدا قبلا امر فرمود،
چه فرمود؟ گفت اطیعوا الله، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اول الامر و اول الامر منکم.
و بعد در این آیه اونهایی رو که از امر خداوند مخالفت میکنن، سرپیچی میکنن، اینها رو برحذر داشته، هشدار داده. چه هشداری داده؟ این که اصابت کند به اونها فتنه ای او یوسی و هم عذاب الیم، یعنی که عذاب دردناک به اونها اصابت کنند.
فرما قول رسول الله صلی الله علیه و سلم و نغز قول قول و اصی عمرو فیهم علیه السلام و استبدت بالامر دونه و جهد حق هم و من اتراث هم و وقع
تمالی
تمالی
و سه تمالی و علیه
علیه بقیان و حسدان و ظلمان و بطانان حق علی المخالفین، حق علی المخالفین امره و لعاصینا فی ذریته ده و ترمیم از خبرش نمید و لعاصینا ذریته ذریته و علی تابعین لهم و لعاصینا بفعلهم ما تتبتبه عدم الله من الفتنه
احسن. این جوابش آمد. فلما خولف، پس آنگاه که مخالفت شد با پیغمبر و کنار گذاشته شد قول او، نو بزنی پرد کردن پشت سر، مثل اینکه مثلا کسی یه تخمه چیزی بخوره بعد دوستشو بندازه پشت سرش، اینو چه نفس. و کنار انداخته شد قول پیغمبر و امر و فرمان اون حضرت در باره اهل بیت عصیان شد و مردم استبداد کردن بالامر در برابر امر دونهم در برابر ائمه اهل بیت علیهم السلام و حق ایشان رو انکار کردن، جهد جهرانه انکاره و منع کردن میراث ایشان رو. و تمالی، تمالی یعنی چی؟ یعنی میل پیدا کردن،
میل پیدا کردن، اونتا میل پیدا کردن
تمالی گاهی الیهمه، گاهی چیه؟ علیهمه. علیهمه یعنی چی؟ یعنی بر ضد ایشان. اگر الیهم باشه به سوی ایشان او خوبه، اما این تمالی علیهم یعنی میل پیدا کردن بر ضد ایشان واقع شد. از چه لحاظ؟ چرا این تمالی ایجاد شد؟ چرا استبداد شد؟ چرا جنگ انگار کردن؟ به خاطر یک بغی، دو حسد، سه ظلم، چهارم عدوان. که حالا میتونه این چهارتا در یک نفر جمع بشه، بگیم یک نفر هم حسد داشت، هر چهارتا رو به هم داشت، یکی نه، بگیم یکی حسد داشت، یکی عدوان کرد، یکی دیگه بغی داشت، هوای نفس داشت، هر کدوم یه جوری. بالاخره این مجموعه عوامل. خب وقتی که همچین خلافی صورت گرفت، حالا جواب اون لما آمد، حق علی المخالفین امره، سزاوار است بر مخالفان امر خدای متعال یا امر پیغمبر خدای متعال و عصیان کنندگان درباره ذریه اون حضرت و بر کسانی که پیرو اونها هستند. یعنی یه وقت این فرد الف آمده و پیغمبر مخالفت کرده، به هم آمده چیه؟ تابع او شده، خودش مخالفت نکرده اما راه او رو رفته. در پیروی کنندگان از ایشان یکی هم از چی؟ جیمه که راضی به کار اونها شده. فلعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به، و کسانی که راضی به فعل ایشان هستن حق بر اینهاست چی؟ ما توعدهم الله من الفتنه و العذاب الالهی، همون چیزی که خدای متعال وعده داده که فتنه باشه و عذاب دردناک باشه. فعجل لهم الفتنه فی الدین بلعما عن سواء السبیل و اختلاف بل اختلاف فی الاحکام و الاحوا التشتت فی الآراء و خبط الاشوا و اعد لهم عذابا علیم لیوم الحساب فی المعار. که در این فقره امام میگه هم عذاب دنیا شاملشون شده هم عذاب آخرت، عذاب آخرتشون که عذاب علیمه، اما در دنیا چیه؟ کوری از راه راست، اختلاف، تشتت، هواپرستی و امثال اینها. پس خدای متعال معجل کرده در همین دنیا. حالا این عجل لهم، من یه دوست لبنانی دارم، ایشون میگه تقصیر شما فارس هست که اون زمان نمیاد. چرا؟ میگه این میگه اللهم عجل لولیک به جایی که میگه عجل میگه چی؟ عجل وعدش که عبرت میشه فرم میدنیم به تأخیر بیانداز محلت بده عجله نشه. میگو که بله فعجل لهم الفتنه فی الدین، پس خدای اونها تعجیل کرده، پیش انداخته برای اونها فتنه در دین را. با چی چیزی؟ با کوری از شناخت راه مستقیم، اختلاف در احکام و هواپرستی و تشدد در آرا و خبط الاشوا. یعنی چی؟ یعنی گم شدن در واقع شده را بگاه به این قبل نفعی اصلاح هزار مسئله میگه الابل خبط الاشوا، یعنی شطور چیه؟ شطور از گله جدا شده راهش گم کرده، چون مشهوره که میگن شطور گم نمیشه، شطور هر بیابونه راهش نیست چیه؟ راه خودش پیدا میکنه. برای همین خیلی از قاچاقچی ها الان هم هست توی این بیابون ها بار میکنن یه شطور رو نهاش میکنن، کسی هم همراهش نیست، مثلا فردا از اون سر شهر تحویل میکنه، چگه دیگه کسی شطور رو گرفت بیرسه این کار رو میکنن. میگه شطور گم نمیشه اما وای به حال اون شطور که گم بشه، یعنی چقدر مثلا این از راه بیراه شده باشه که چیه؟ که دیگه بله و خبط الاشوا یعنی انحراف و سردرگمی که دیگه راهی نداره، یعنی یک انحراف عمیق، انحراف گسترده بزرگ، یک دوری دور مثلا. و اعد لهم عن عذاب الالم و فراهم کرده برای اونها، آماده کرده برای اونها عذاب الالم رو در روز حساب معاد. و قد رأینا الله عز وجل ذکر فی محکم کتابه ما عاقب به قوما من خلقه، و ما میبینیم که خدای متعال در محکم از کتاب خودش ذکر کرده است آنچه را که به واسطه اون قومی از خلق خود را عذاب کرده. حیث یقول نه اینا همش کلش مال امام صادقه، این کلن حدیث تا آخرش مال امام صادقه و روایته. خب حالا سوالی که کردید یکم سوال خطرناک، و اون سوال خطرناک اینه که شناخت روایت دو جوره، یعنی شناخت حجیت و اعتبار روایت. یک، شناخت روایت از راه سند. مثلا سند همین روایت، ببینیم که رجالش کیا هستن. رجالش مثلا علی ابن احمد عن عبید الله ابن موسی علوی عن علی ابن ابراهیم عن احمد، همشون خوبه. الا کی؟ الا این ابی عبدالرحمن یا ابی عبدالله که در روایت، در رجال سنزرش نشده، زم نشده، تجریح نشده، اما مجهول. خب این یک مشکل. مشکل دیگر یا راه دیگر برای شناخت روایت اینه که میگن روایاتی که کوتاه کوتاه باشه، جمله جمله باشه، اصل بر اینه که روایت درسته. اما روایاتی که دراز درازه، روایاتی که طولانیه، میگه یکی از نشانه هایی که این روایت خیلی نشه بهش اعتماد کرد همین چیه؟ اینه که متنش خیلی طولانی باشه، چون اون زمان اینقدر حوصله نداشتن که این قدمت طولانی بنویسن یا داشت کنن. ممکنه که مثلا چیه، در مرور زمان توضیحاتی که در حاشیه بوده در متن وارد شده باشه. از جمله همینه که شما الان میگید که این همش مال امامه، یعنی برای خواننده عادی این احساس ایجاد میشه که این همه طولانی چجوری مثلا اون زمان اینو نوشتن، چجوری ضبط کردن، چجوری به یاد سپردن. این مسئله یک مبنای سختگیرانه اصلا همینه که میگه روایاتی که خیلی طولانی ها به اینا چی چیه؟ زیاد احترامه. مثلا به دعاهای مثلا جوشن میگن که نه اینقدر امامو چیز هم مثلا دعای عرفه خیلی طولانیه، خب چند ساعت بخونیم. میگه کی آمد، کی نوشت، چجوری نوشت، کیا بودن، کی نقل کرد، اینو کی امام تعلیم داد، چجوری میشه این همه رو بنویسی در اون زمان. بعضی مثلا میگن که اصلا دعای عرفه محتواش خیلی خوبه، خیلی خوبه، اما چی؟ اما از نظر نحوه نقل و طول متن این محلی چه قرار میگیره؟ حالا اینا رو داشته باشید، ما نمیخواستیم اینا رو بگیم براتون، برای ما فعلا بر چی بود؟ برای این بود که ما مشی عادی داشته باشیم. اما توی سند شناسی شاید بعداً اگر خواستید درباره شناخت اعتبار روایت رو بحث کنید، یکی از ملاک هایی که بعضی از علمای سختگیر مطرح میکنن همینه که میگن روایاتی که متون طولانی داشته باشه اینا چی میشه؟ اینها خیلی نمیشه بهش اعتماد کرد. اما احتمالش هم هست که بالاخره در دوره امام صادق، دوره امام صادق خیلی کتاب می‌نوشتن، بسیاری از اصحاب ائمه اصل داشتن، یعنی کتاب‌هایی که اینها رو مرجع حساب می‌کردن، جزوه‌هایی داشتن برای خودشون. و میشه که مثلا اینها بعداً مثل همین الان که سر کلاسی ممکنه یک کسی جزوه نویسه یه جایی رو جا بمونه، بعد میره از اون دوستش میگیره و رپورت میکنه، ممکنه گاهی اینها اینجوری شده باشه، درسته باشه. بعد در آن طبق این ظاهر که متن حضرت صادقه، امام صادق استناد میکنه به آیات و چشی و روایات که عرض کردن، متضمن آیات روایات. و ما میبینیم که خدای متعال در محکم از کتابش ذکر کرده آنچرا که قومی از آفریدگان از مخلوقات را با اون عقاب کرده، فرموده فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلف الله ما بعده و بما کانوا یکذبون. خدا در اثر این که اینها وعده الهی را تخلف کردن، در اثر این که اینها دروغ بستن یا دروغ گفتن، خدا به اینها نفاق داد. پس نفاق چی شده؟ نفاق خودش عقوبت شده برای اینها. همونطوری که اینجا امام میگه که این اختلاف رأی چیه؟ اختلاف رأی برای اینها عقوبته. شاید یه روز هم اشاره کردیم که قرآن کریم هم چیه؟ اختلاف رو به عنوان یک عذاب مطرح میکنه. به هو القادر و علی یبعث علیکم علی یبعث علا حیرت اتکم من فوقکم علامت او من تحت حجرکم او یلبسکم شیعا فیوزیخ بعضکم بعث بعضن. که خود قرآن کریم هم اختلاف رو به عنوان یک عقوبت نذیده. فجعل النفاق الذي عقبهموه عقوبتا و مجازاتا على اخلافهم الوعد. این کتاب من فتحه گذاشته اخلاف، اما اخلاف درسته، على اخلافهم الوعد و سماهم منافقین. پس خدای متعال نفاقی را که خدا آن را به دنبال اون تکذیبشون آورد، اینا عقوبت و مجازات بر مخالفت با وعده الهی قرار داده. و سماهم منافقین و اینها را منافق نامیده. ثم قال فی کتابه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، که اینجا منافقان را تهدید به عذاب اخروی هم فرموده. فاذا کانت هذه حال من اخلف الوعد فی ان عقابه النفاق المؤدی الى الدرک الاسفل من النار تمازا تكون حال من جاهر الله عز وجل و رسوله بالخلاف علیهما و رد لقولهما بل عصیان لامرهما و ظلم و لعناد لمن امرهم الله بالطاعت لهم و تمسک بهم بل کون معهم. پس وقتی که این یعنی نفاق و عذاب در درک اسفل، حالی کسی باشد که خلاف کرده وعده خدا را، در این که عقابش نفاق است، که نفاق خودش معدی میشه به چی؟ به درک اسفل من النار. اگر حال منافق اینطور باشه که در ظاهر هم دست کم همراهه، پس چگونه خواهد بود حال کسی که به طور آشکارا جاهر الله، به طور آشکارا با خدای متعال مجاهره میکنه، با رسول خدا مجاهره میکنه، به چی؟ بالخلافه علیه ما، جهرن مخالفت میکنه با خدا و پیغمبر و رد لقوله ما، قول ایشون رو رد میکنه و عصیان لامره ما، با امر و فرمان خدا و پیغمبر مخالفت میکنه و ظلم و عناد داره با کسی که خدای متعال امر کرده ایشان را به طاعت از ایشان، از آنان و تمسک به آنان و بودن به همراه ایشان. حیث یقول یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خدا گفته با اینا باشید، اما اینا چیه؟ ضد اونا میشن. و هم الذین صدقوا ما عهد الله عز وجل علیه من جهاد عدوه و بذل انفسهم فی سبیله و نصرت رسوله و اعزاز دینه. و اینها همون کسانی هستن که تصدیق کرده ان خدای متعال را بر اون عهدی که با او بستن، که چیه اون عهد؟ جهاد با دشمنان خدا و بذل نفس در راه خدا و نصرت رسول خدا و گرامی داشت دین خدا. حیث یقول، اونجایی که خدای متعال فرموده رجال صدق و ما عهد الله علیه فمن هم من قضا نحبه فمن هم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا. اینها مردانی هستن که تصدیق کردن، به راستی در واقع در عمل آوردن آنچرا که عهد کرده بود خدا با ایشان. پس بعضی از ایشان من قضا نحبه، بعضی از ایشان کسانی هستن که تا آخر راه رفتن. قضا نحبه یعنی چی؟ یعنی تمام کردن کار رو. قضا اصل قضا یعنی تمام کردنه. و بعضی ها هم منتظر در واقع شهادت هستن و ما بدتر و تبدیل و اینها اون عهد را تغییر ندادن. فشتانه بین صادق لله وعده و الموفی به عهده و شاری نفسه له و المجاهد فی سبیله و المعز لدینه الناصر لرسوله و بین العاصی و المخالف رسوله و الظالم اطرته یا من فعله اعظم من اخلاف الوعد. پس چه فاصله طولانی است، فاصله زیادی است بین کسی که تصدیق کرده خدا را در وعدش و وفا کرده به عهد خدا و شاری. شاری از همین به اشرا میاد. شاری یعنی چی؟ فروشنده. و یشری نفسه هم که راه مرضات الله در آیه قرآن هم داره. و کسی که فروخته از جان خود را به خدای متعال، و کسی که جهاد در راه خدا کرده و کسی که دین خدا را عزت داده، نصرت رسول خدا کرده، چه فرق زیادی است، فاصله زیادی است بین این و بین کسی که عاصیه، عصیان میکند و مخالفت میکند با پیغمبر خدا و ظلم میکند به عتت پیغمبر و من فعل او، و کسی که فعل او بسیار بالاتر است از خلف وعده، من اخلاف الوعد، المعقب للنفاق، المعدی الى الدرک الاسفل من النار. اون اختلاف، اون خلاف وعده ای که به دنبال خودش نفاق را دارد و به دنبال خودش هم درک اسفل من النار را دارد. اینا خیلی فرق میکنه. و امام میفرماید منافق حالش از این آدم خیلی بهتره، یعنی صد رحمت به منافق در مقابل اینا. نعوذ بالله منها، منها یعنی من النار، و هاذهی رحمکم الله، هنوز خطاب امامه، حال و کل من عدل عن واحد من الائمه. این نکته سومی که عرض کردم در روایته که تفاوتی نداره که ما از یک امام تخلف کنیم یا از دوازده امام، و این کسی است که عدول کنن از یکی از ائمه، الذین اختارهم الله، ائمه‌ای که خدا اونها رو انتخاب کرده برگزیده، عز و جل، و جهد امامته، و انکار کند امامت اون یک نفر رو، یک امام رو، و اقام غیره مقامه، و کسی دیگر جاش بیاره، به جای علی ابوبکر بیاره، به جای امام کاظم محمد بن اسماعیل بیاره، به جای امام سجاد زید رو بیاره، و اقام غیره مقامه و ادعى الحق لسوا، و برای دیگری ادعای حق رو بکنه، از کان امر الوصیت و الامامه به عهد من الله، چرا که وصیت و امامت عهد الهیه، به دست افراد نیست و به اختیاره، لا من خلقه، نه از سوی خدا، خلق خدا، و لا به اختیاره. فمن اختار غیر مختار الله و خالف امر الله سبحانه ورد مورد الظالمین و المنافقین الحالین فی ناره به حیث و وصفهم الله. پس کسی که غیر از برگزیده خدا را برگزیند و مخالفت امر خدای متعال کند، وارد میشه، پا میگذاره جای پای کسی که چیه؟ که ظالم و منافقه، که هر دوشون در واقع حلول داره، جا داره در آتش. به حیث و وصفهم الله، به حیث و چه ترجمه میکنید؟ آنگونه که، به گونه ای که، به گونه ای که خدای متعال توصیفشون کرد، عز و جل. نعوذ بالله من خلافه و سخطه و غضبه و عذابه، پناه میبریم به خدا از مخالفت با خدای متعال و از خشم و غضب و عذاب خدای متعال، و نسأله التثبت علی ما وهب لنا، و از او درخواست میکنیم که ما را ثابت قدم بداره، استوار بدارد، مثبته، استوار بدارد ما را برای آنچه که بخشیده است به ما، موهبت فرموده به ما، و الله یزیغ قلوبنا بعد اذ هدانا الله و رحمته و رحمته. و السلام علیکم و رحمت الله. من میخواستم که یکی دو تا روایت از باب چهارم هم بخونم که حالا فرصت نشد، سعی میکنم یه دو تا دست کم، دو تا جلسه یه نیم ساعته هم برای دوستان ضبط کنم بفرستم که این چهار جلسه‌مون تکمیل بشه، گرچه باب بعدی رو تمام نمیتونه بکنیم، باب مهمی هم هست در بحث نسل بر دوازده امامه، و این باب خیلی باب مهمی، جزو ابواب مفصل در واقع این کتاب هم به حساب میاد، که اگر انشالله تونستم چند تا روایت بکنم خدمتتون انشالله تقدیم کنم. کرد و السلام علیکم و رحمت الله. هم دوستانی که حاضر هستن و هم دوستانی که صدای ما رو میشنون، انشالله در ایام فاطمیه در دعاهای خیلیشون بنده رو هم از یاد نبرید که به شدت محتاج هستن. السلام علیکم و رحمت الله.